أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآل الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به مراقبه بود. گفته شد اهل معرفت برای خودشان نظری دارند نسبت به مراقبه که یکی از منازل سلوک الله است. می‌فرمایند مراقبه سه درجه دارد. درجه اول از مراقبه عبارت از شهود نظر حق است نسبت به عبد. اهل معرفت مراقبه را گفته شد از احوال قلب می‌دانند، یعنی توجهات قلبیه است، مشاهدات قلبیه است. یک وقت هست شهود است نسبت به حق دائما در سیر الله، یک وقت هست شهود حق است در سیر الله، یک وقت هست شهود ازلیت حق است. یعنی کسی که به سوی خدا می رود دارد این مسیر الهی را طی می کند. درجه اول از مراقبه این است که قلب متوجه خداست دائما در این سیری که می کند. این درجه اول از مراقبه. درجه دوم می‌فرمایند شهود قلب است نظر حق را نسبت به عبد، یعنی اینکه خداوند مراقب است عبد را، خداوند زیر نظر دارد عبد را. شخصی که حالت مراقبه به معنای درجه دوم از مراقبه دارد، معناش این است که مشاهده می کند نظر حق را به سوی خودش. اینجا تذکر بدم، چون تفکیک این مسائل یه مقدار دقیق است. در گذشته در مباحث یعنی مراقبه از نظر علمای اخلاق گفته شد، اونها می فرمایند مراقبه معناش این است که انسان، کسی که مؤمن است، کسی که می‌خواهد خود را بسازد، عقلش نفسش را زیر نظر می‌گیرد، مراقب نفس است، یعنی اون قوه شهویه غضبیه. این مراقبه عقل نسبت به نفس است. بعد می‌فرمایند این مراقبه تمام نمی‌شود مگر این که شخص مؤمن، کسی که از اصحاب ورع است، کسی که از اصحاب یمین است، علم به مراقبه خداوند نسبت به خودش داشته باشد، یعنی علم داشته باشد که خدا تمام حرکات و سکنات این را زیر نظر گرفته، علم بهش داشته باشد. و در یه سطح بالاتر این است که یقین داشته باشد، علم الیقین، به این که تمام این حرکات و سکناتش زیر نظر الهی است. واعلموا ان الله یعلم ما فی انفسکم فاحذروه. این بود، بدانید، علم داشته باشید، خداوند میداند آنچرا که در درون شماست، یعنی حتی کوچکترین فکری به خاطر بیاد میداند. خب این علم به این است که خدا مراقب است، خدا زیر نظر دارد مرا. اونجا بحث علم بود. در مسئله درجه دوم از مراقبه به اصطلاح اهل عرفان این است، عبد مشاهده کند نه علم داشته باشد. علم به این که خدا مرا میبیند نه، ببیند که خدا او را میبیند. غیر اوست. یه وقت در یک منطقه ایست انسان میدونه اینجا که هست فلانی داره میبینه تش، اما این خودش دیدار فلانی رو نمیبینه. یه وقت هست نه، طرف را میبیند که او دارد این را میبیند، دیدار طرف را میبیند. این غیر اوست، خیلی قوی تر است. مشاهده کند نظر حق را نسبت به خودش، شهود حق را نسبت به خودش. این رو مشاهده کند، نه اینکه بداند. اگر قلب یک چنین مشاهده ای را بکند، دل یک چنین مشاهده ای را بکند که مولا او را مشاهده می کند، زیر نظر دارد، دیدن مولا را می بیند، اینجاست سه جهت برای عبد حاصل می شود. اول، می یابد عبد که دیگر توان ندارد معارضه کند با مولا از نظر فعل و ارادهش. وقتی مولا اونجا وایساده، به تعبیر بسیار ساده، میبینم داره منو میبینه، دیگه نمیتونم تکون بخورم. میابد این معنا را که توان مخالفت و معارضه با مولا از نظر فعل و اراده ندارد. فعلش را رها می کند در فعل مولا، ارادهش را رها می کند در اراده مولا. یعنی فانی می کند فعل و ارادهش را در فعل و ارادت الله تعالی. دیگه یک چنین عبدی عملی انجام نمی دهد مگر این که به ارادت الله باشد، بر طبق اراده الهی باشد. دیگر اصلا امکان ندارد برای او اراده ای کند غیر اون چرا که خدا اراده کرده، چون این مشاهدتن نظر حق را به سوی خودش دریافته است. کان الله علی کل شیء رقیبا را مشاهده کرده است. این که خداوند بر هر شیء رقیب است، یعنی هر شیء را زیر نظر دارد، این مشاهده می کند همین زیر نظر داشتن حق را نسبت به خودش. دوم، ترک می کند اعتراض نسبت به حکم یا علم مولا. اعراض از اعتراض نسبت به حکم یا علم مولا. و این است که انسان، نعوذ بالله، گاهی متدینین ما اینجوری هم برای خدا مصلحت اندیشی میکنند. اگر مثلا خداوند همه مخلوقات رو میامرزید، مثل این که این سازگارتر بود با کرمش، یا اون یکی از اون طرف خشمش گل میکنه میگه اگر خدا همه رو تو جهنم میبرد میساخت با عدلش، این سازگاریش بیشتر بود، یه همچه تعبیرات. اینها کشف از غفلت هست نسبت به حق. اینها مشاهده نمی کنن، اینها نمی بینن که الان در حضورن و در محضر خدا هستن و خدا نگران است با آنها. به تعبیر ساده مشاهده می کند اینها، نه اعتراضی نسبت به حکم دارن، نه نعوذ بالله نسبت به علم. اینها علمشان را هم رها میکنن در علم الهی، فانی میکنن. من چیزی نمیدونم، هر چه بگوید میگم چشم و همون درست. فلسفه‌ش رو بدونم عمل کنم. فلسفه چی؟ حق را مشاهده میکنم که مرا میبینم. اظهار نظر کردن نعوذ بالله معناش این است که علم من ما فوق علم الله تعالی است، تحکم کردن به مولا است. سوم، اینها قطع نظر می کنند از وجود خود، یعنی غیبت از خود دارند اونگاه که حالت مراقبه دارند. اینها از وجود خود صرف نظر می کنند چه رسد به تبعات وجودشان. هیچ چیز در پیش مشاهده اینها نسبت به حق در نظر اینها جلوه ندارد. التفات به هیچ موجودی غیر خدا ندارد. جهت این است، اگر مشاهده کند خودش را، نمیتواند حق را مشاهده کند. انصراف است. این حقیقتا مشاهده مشاهدت الله نیست، مراقبت الله نیست. اگر انسان بخواهد نگاه کند به مولایی که دارد او را نگاه میکند، به نگاه مولا نگاه کند، اگر نگاهشو به خودش بندازه دیگه به نگاه مولا نگاه نمی کند. به تعبیر ساده این اهل مراقبه نیست. از خود و آن چرا که در ارتباط با خود است اینها فراموش میکنه. غیبت از خود دارن به تعبیری که میگوین. خب اگر انسان به این مقام برسد، میگوین تازه این داره آماده میشود برای فناء فی الله. به اینجا که رسید، البته این معنام بدون تجلیات حق برای انسان میسر نمیشود. درجه سوم از مراقبه را میفرمایند مشاهده ازلیت حق است، سابقیت حق بر کل است، مشاهده قدم ذاتی حق است. که اونگاه یک چنین مشاهده‌ای در کار باشد، اونجاست که خود فانی می شود و تخلص از رأس پیدا می کند و مشاهده می کند فیوزات حق را نسبت به مخلوقات و تجلیات افعالی صفاتی ذاتی حق را، که بحثی بسیار دقیق است، جای خودش که اینجا محلش نیست. خلاصه میرسد به جایی که سراپای وجودش را جز الله تعالی نگرفته است، فانی فی الله می شود، سراپایش خدایی می شود. گفت هر سنگ که بر سینه زدم نقش تو بگرفت، اون هم صنمی بهر پرستیدن من شد. به اونجا میرسد، سراپای وجودش را خدا می گیرد. خب این مسئله ای راست که در رابطه با مراقبه اهل معرفت میگن، که میگن در ارتباط با دل است. شبهه نیست در این جهت که انسان آنگاه می تواند خود را بسازد، آنگاه می تواند الهی شود که دلش الهی بشه. این در شبهه نیست، هیچ یک از فلاسفه منکر نیست. صحبت در راهی است که انتخاب میشه. آیا از راه عقل وارد شدن انسان زود به مقصد میرسد یا از راه قلب وارد شدن؟ این مورد حرف. جواب و اون است که از راه قلب وارد شدن، چون اگر از راه عقل وارد شود و اثر روی قلب نداشته باشد بیفایده است. اگر انسان بتواند از مسیر دل و قلب وارد شود زود به مقصد میرسد. این قلب لطیفه است ربانی، قلب عرش اصغر است در عالم صغیر، همان گونه که عرش قلب اکبر است در عالم کبیر. محور است، این محور است، قلب المؤمن عرش الرحمن که تعبیر شده در این روایت شریفه که دارد: لا یسعنی ارضی ولا سمایی ولکن یسعنی قلب عبدی التقی النقی. زمین من، آسمان من گنجایش من خدا را ندارد، اما قلب عبد تقی و نقی من که پاکیزه باشد این دل، او می تواند مرا بیابد، او گنجایش دارد. لذا در رابطه با دل و قلب گفته می شود این لطیفه ربانی، گوهر الهی که در نهاد هر انسانی است، این ظرف گاهی در ارتباط با دنیا مطرح می شود، گاهی در ارتباط با قیامت و تنعمات اخروی مطرح میشه. دل یعنی گاهی دل به سوی دنیا میره، به اسارت نفس در میاد میره، گاهی دل به سوی تنعمات اخروی اجر و ثواب میره، گاهی نه، دل به سوی مولا میره. روایت از پیغمبر اکرم است: قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم القلب ثلاثت و انواع. قلب سه جور: قلب مشغول به دنیا و قلب مشغول بالعقبا. قلبی که سر و کارش با دنیاست و مشغول دنیاست، و قلبی که مشغول آخرت است. و قلب مشغول بالمولا، قلبی که سر و کارش با مولاست. اما القلب المشغول بالدنیا، اون دلی که سر و کارش با دنیاست، فله الشدت والبلا، برای او سختی و ناراحتی است. و اما القلب المشغول بالعقبا، اما اون دلی که مشغول آخرت است، فله درجات العلا، برای اوست درجات بالای بهشتی. و اما القلب المشغول بالمولا، اما اون قلبی که مشغول به مولاست، فله الدنیا والعقبا والمولا، اون دلی که سر و کارش فقط با خداست و بس، این دنیا، آخرت، خود مولا، برای این هستم که حالا بعد عرض میکنم. یعنی چی؟ لذا انسان اگر بخواهد الهی شود از این مسیر باید وارد بشه، یعنی همون مسیری را که انبیا فرمودند. انبیا و اولیا آمدند راهی را عرضه کردند به بشر، راهی را که انبیا به بشر عرضه کردند اگر انسان نگاه کنه میبینیم از همین مسیر قلب است. الا به ذکر الله تطمئن القلوب، از راه قلب وارد میشه، نه اینکه درش جهات عقلی نیست، هست، اما اونی که کارساز از روش تکیه میکنن. اگر کسی بخواهد مراقبه از نظر حالات دل داشته باشد، به طور اختصار چند چیز رعایت کنه. یک، و او مسئله صوم نفس است. نفس را در ارتباط با این قوای پنجگانه‌ای که انسان دارد روزه نگه داره، یعنی در اختیارش باشه: بینایی، شنوایی، چشایی، گویایی، امثال اینا در اختیارش باشه. صائم باشد نفسش نسبت به حواس خمس. روایت از علی علیه السلام است، می‌فرماید صوم النفس امساک الحواس الخمس. روزه نفس اینه، امساک حواس پنجگانه. اول که در ارتباط با محرمات است، یعنی ترک محرمات. دوم، مسئله اتیان به واجبات است، عمل نیک انجام دادن اما خالص باشد. روایت از پیغمبر اکرم است، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: ان الله لا ينظر الى صوركم ولكن ينظر الى اعمالكم و نیاتكم. خدا نگاه نمی کند به صورتهای شما، اسکلت شما رو کار ندارد. نظر خدا به عملهای شما و نیات شماست. چه می کنید و محرک شما چیست و مقصد از این عمل کیست؟ که از این دو جهت که عرض کردم تعبیر میشه به ترک محرمات و اتیان به واجبات. اینا زمین سازند، اینها زمین سازند. یعنی اول رفع مانع است، یا به تعبیر دیگر کسی که مبتلا به معصیت نیست دفع مانع است. اونی که مبتلای به معصیت و خطاست اگر صوم نفس نداشته باشد ایمان دارد، باید این روزه را بگیرد تا مانع برطرف بشه از دل. اتیان واجبات و حسنات یعنی اعمال صالحه، اون هم با قصد خالص لوجه الله، اینها زمین ساز است. بعد وقتی مانع برطرف شد، زمینه مهیا شد، اینجا بحث صیقل دادن قلب است تا تجلیات حق منعکس بشود. صیقل دادن قلب عبارت از ذکر الله است. انسان دائما به یاد خدا باشد. غفلت از خدا نکنه. روایت باز از پیغمبر اکرم است، داند حضرت فرمودند لکل شیئن سقالتون یا سقالتون و سقالت القلب ذکر الله تعالی. هر چیزی به تناسب خودش چیزی دارد که سیغلش میدهد. آنچه که دل را سیغل میدهد عبارت از یاد خداست. اونگاه که این سه مرحله را گذراند، اونجاست که نوبت میرسد به گام برداشتنش به سوی حق، وارد سرش. که اگر یک وجب به سوی حق رود، دارد در روایت که حق یک ذره به سوی او میاد. اینجا بحث قرب دیگه مطرح می شود. در روایتی است دارد من تقرب الی شبرا تقربت الیه ذراعا یا ذرا. اگر کسی نزدیک شود به سوی من خدا یک وجب، من به سوی او یک ذراع میام. اونقدر عبد سیر می کند می رود به سوی مولا که ما تقرب الی متقرب به مثل اداء ما افترضت علیه. هیچگاه کسی که می خواهد قرب به من بجوید قرب نمی جوید به من مثل اینکه ادا کند واجباتش را، آن چیزی را که بر او واجب کرده. ولا یزال العبد یتقرب الی بالنوافل. همیشه بنده برای تقرب جستن به من متمسک می شود به نافله هاش، نمازهای نافله که ظهور در او دارد. فاحبه، وقتی که تقرب به سوی من جست اونجاست که من دوستش می‌دارم. فاذا احببته، پس اونگاه که دوست داشتم او را کنت له سمعا و بصرا و یدا و لسانا، اونجاست که من شنوایی او می شوم، بینایی او می شوم، دست او می شوم، زبان او می شوم. فبی یسمع و بی یبصر و بی یبطش و بی ینطق، به سبب من می شنود، در ارتباط با من است، گوش الهی شده است. و بی یبصر، دیده الهی شده است، با دیده الهی می نگرد. و بی یبطش، دست او الهی است که باز می شود. و بی ینطق، زبان الهی است. اصلا مقصود از حلقت من و شما چی بوده؟ غیر این بوده. مقصد از خلقت من و شما همین، یعنی انسان الهی شود. ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، الهی بشه. مقصد از خلقت این است. خدا ما را برای خودش خلق کرده است، یعنی انسان را برای خودش. یعنی چه؟ یعنی که رنگ الهی به خود بگیرند. در آن حدیث دارد یا بنی آدم خلقت الاشیاء لعجلک و خلقت کل عجلی فکن انت لی تکن الاشیاء لک. ای انسان، تمام مخلوقات ما سوای تو رو برای تو خلق کردم و تو رو برای خودم خلق کردم. تو واسه من باش، تمام اشیا برای تو هستم. این که در این حدیث دارد تکون الاشیاء لک، به قول ما طلبه ها میگیم این جمع محلا و الف لام است، یعنی تمام ما سوى الله رو میگیرد، از دنیا تا عقبا را میگیرد، اینا رو همه رو واسه خلق کرد. اون که دارد در اون روایت داشت که و اما القلب المشغول بالمولا فله الدنيا والعقبى والمولى. آمین. تمام فرشتگان، تمام و تمام موجوداتش، اینو برای انسان. اگر انسان الهی شود، تمام اینها مسخر انسان است به امر الهی، بإذن الله. معجزات انبیا، کرامات اولیا، اینا بر همین محور است. اینها انسانهایی بودند که رنگ الهی داشتند، سبقت الله داشتند. چه چیزی بهتر از این رنگ؟ به درجات هم و مراتب هم، اینها موجودات در تحت اختیارشون بود. تمام فرشتگان، پیغمبر اکرم که اول ما خلق الله هست، ما سوى الله در اختیار بود. خلقت الاشیاء لعجلک، برای تو، در اختیار تو، تحت تصرف تو. معجزات و کرامات اونها همین الهی بودند که اینها تصرف میکردند. تصرف میکردند. و اینم عرض کنم، ما اعتقادمون بر این است که حیات و ممات هم فرق نمیکنه، چون آن موجود الهی هست. چه زنده باشد چون الهی است، حکومت دارد بر غیر خودش، تحت تصرف او است. و اگر از این دنیا رفته باشد، باز هم این چنین است. فرقی بین حیات دنیوی، برزخی، اخروی هیچ نمی‌کند. همون احاطه هست، همون هست. بله، عرض کردم انبیا و اولیا، خیال نکنید اختصاص دارد به پیامبران الهی، اختصاص دارد به معصومین صلوات الله علیهم اجمعین. نه، هر کس تا به این مسیر بگذارن، به مقدار حسه وجودیش میتونه درک کنه. بله، توسلاتی که ما داریم به خاندان عصمت و طهارت، توسلات ما در همین رابطه است. اعتقاد ما بر این است. یک جریان یادم اومد این رو عرض کنم، شاید قبلم هم این رو گفته باشم، چون خودم در این رابطه بودم، این عرض میکنم. یکی از علمای بزرگ بود، رضوان الله تعالی علیه، 7-8-10 سال قبل فوت کردشون. از ایشان است قضیه که خودش بوده. ایشان در نجف بود، یعنی شاید این داستانی رو که عرض میکنم مال حدود بیش از 60-70 سال قبل است. میگوید در نجف بودم، شخصی بود اونجا از اهل علم که مرد بسیار خوبی بود و ما با او آشنا بودیم. گفت نامش حسین بود و از قمشه بود، آش حسین قمشه‌ای. گفت مریض شد. ما چند نفر از دوستان بودیم، رفتیم بهش رسیدگی کنیم. خب خیلی دلسوزانه بهش میرسیدیم، یعنی دست پاچه بودیم، چون مرد بسیار خوبی بود. گفت ایشون رو کرد به ما، طبیب میبردیم، دوا میبردیم، غذا درست میکردیم، امثال اینها. رو کرد به ما گفتش که زیاد ناراحت نباشین، من چند روز دیگر میمیرم و تلاش شما بیفاید است. ما تعجب کردیم و گفتیم چرا فلان ها و خدا به شما طول عمر میده امثال این حرفا. گفت نه، مسئله حتمی است و پس من این جریان رو برای شما بگم. شما میگفتن که خودش نقل کرد. گفت آش حسین قمشه گفت که من جوان بودم، در قمشه طلبه بودم، در اونجا مریض شدم، یک مرض بسیار سخت. میگه منزلمون بودم، یه حکیم باشی های سابق بود، اینا میامدن میدیدن، دارو میدادند و حالم روز به روز بدتر میشد. یک روزی تمام نزدیکان من، همشیره هام، برادرام، مادرم، اینها بودن اطراف بستر منو. یه وقت من نفهمیدم چطور شد، نگاه کردم دیدم حکیم باشی از در وارد شد، آمد و به سراغ من. دیدم که اینا رو نمیگیرن از حکیم باشی، خیلی ناراحت شدم. آدم خیلی متدینی که چرا اینا رو نمیگیرن از حکیم باشی. دیدم آمد پیش من نشست و گفت چطوری؟ گفتم حالم خوب نیست، بدنم درد میکنه. گفت دستی کشید از کف پای من به بالا. گفت چطور؟ گفتم خوب، اینجایی که تو دست کشیدی خوب شد. باز دست کشید اومد بالا تا به سینه من رسید. گفتم نه خوبه. گفت یک گلی از جیبش در آورد، گفت بو کن. من بو کردم، یه وقت نگاه کردم دیدم من دوتا شده، یکی اونجا خوابیده، یکم پیش حکیم باشی ایستاده. یه وقت نگاه کردم دیدم داخل منزل ما قوقای به پا شد، خواهرام به سرشون میزدن، برادرام، گریه عجیب. هر چی میخوام به اینا بگم حالم خوب شد، اما اینا نمیفهمن. میگه حکیم باشی راه افتاد، از در خونه آمد بیرون. منم دنبال حکیم باشیدم، بی اختیار میرم، اصلا دست خودم نیست. میگه از کوچه های قمشه آمد، بعد آمد، دیدم به سوی آسمان داره این حرکت میکنه، منم به دنبالش، بالا میره، بالا میرم، رفت، باز رفتم. ای وا، تا رسید به جایی دیدم به این که از دور نوری درخشید و حکیم باشی به سوی اون نور میره. نزدیک رسید، میکش اصلا چشمم قادر نبود ببینم که یک پیکر بسیار رشیدی که انه در بین این نور است. صدای آمد حکیم باشی کی آوردی؟ حکیم باشی گفت شیخ حسین قمشه ایست. دیدیم خطاب کرد بهش برگرد. مادرش به ما متوسل شد، 30 سال به او عمر دادی. حکیم باشی میگه دیدم برگشت و شیخ حسین میگه منم دنبالش آمدیم، آمدیم، آمدیم سر جای اول. دیدم حکیم باشی وارد شد، برنامه خونه همون برنامه است. آمدیم رسیدیم اونجا دم بستر. باز من نفهمیدم چجور رفتم تو اون پیکر. یه وقت چشمم باز کردم دیدم حکیم باشی نیست. تا چشمم باز کردم دیدم تمام بدن عرق کرده، تمام اینها ساکت شدن اطراف من. میگه در اون خطابی که اونجا شد که به ما متوسل شدن این بود که مادرش به ما متوسل شد. لای جمعیت نگاه کردم دیدم مادر من نیستش. خب اهل علم است، گفت خواستم ببینم مطلب از کجاست. گفتم که مادرم کجاست؟ گفتن اینجاست میادش. اینا گفتم بهش بگیم بیاد. اینا به اصطلاح خودشون داشتن روحاشون رو پاک میکردن که اشک ها معلوم نشه. رفتند و یه وقتی هم مادرم وارد شد در اتاق، نگاه به چهرهش کردم، دیدم که چهرهش گرد و غبار سیاه نشسته و اثر اشک بر روی گونه هاش معلومه. نشست گفتم کجا بودی؟ گفت چی فلان؟ گفتم بگو راستشو بگو. چرا اینجوری سر وضعت به هم ریخته است؟ موهات پریشان است. گفت چی؟ رفته بودم در یک زیرزمینی داشتیم که محل خاک زغال اینا بود. گفت رفتم اونجا متوسل به ابوالفضل شدم. و تو را از ابوالفضل خواست. بس است. این مرد جلیل گفت چند روز بعد، شیخ حسین گفت من 30 سالم تمام شده دیگه. مرد بزرگ می‌فرمود 2-3 روز بعد شیخ حسین فوت کرد در نجف. ابوالفضل باب الحوایج است. توسلمون امشب به این باب الحوائج باشه. روایت از زین العابدین سلام الله علیه است حضرت فرمودن ان العمی العباس منزلتن یغبته جمیع الشهداء یوم القیامه، یعنی برای عمویم عباس یک درجه است که تمام شهدا غبطه میخورند به اون درجه در روز قیامت. این از نظر معنویتش، از نظر شهامت و شجاعتش. همین بس که در صفین علی علیه السلام حسین و ابوالفضل را، عباس را مأمور کرد برند و شریعه فرات را بگیرند و کردند.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.